أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل دوم قائلین به جواز تقلید ابتدایی از میت بود. دلیل دوم سیره عقلائیه است. عرض کردیم در سیره عقلائیه برای اینکه بتواند به عنوان مستند مورد استدلال قرار بگیرد، باید دو مطلب ثابت بشه. اول اینکه سیره عملیه عقلائیه در اون مسئله مورد نظر احراز بشه، یعنی معلوم شود بنای عملی عقلا بر این است که مثلا به آراء و انظار اموات رجوع می کنن، کما این که در مورد ظواهر خبر واحد که به سیره عقلائیه تمسک می شد در درجه اول باید احراز می شد که بنای عملی عقلا بر اخذ به ظواهر، بنای عملی عقلا بر اخذ به خبر واحد. اینجا هم باید احراز بشه بنای عملی عقلا بر رجوع به اهل خبره و اطلاع، و در این جهت فرقی بین حی و میت نمی کنه. دوم این که باید عدم رد یا امضا و تأیید شارع نسبت به این سیره ثابت بشه. باید ما به نوعی رضایت شارع را کشف بکنیم تا بتوانیم به سیره عقلا به عنوان دلیل تمسک کنیم. در مسئله تقلید ابتدایی از میت عرض شد این چنین به سیره عقلا استدلال شده که روش عقلا و بنای عملی عقلا بر اخذ به اقوال و آراء اهل اطلاع و خبراء است، و در این جهت عقلا فرقی بین احیا و اموات نمی گذارند. در مورد مطلب دوم که خب آیا شارع به این روش و بناء عملی عقلا راضی هست یا نه، این روش مورد تأیید شارع قرار گرفته یا نه، عرض کردیم نسبت به وجود رادع یا اموری که می تواند به عنوان مخالفت شارع با این سیره تلقی بشه چند احتمال وجود داره. دو احتمال رو در جلسات گذشته عرض کردیم. یک احتمال که مرحوم آقای خویی ذکر کرده بودند این بود که به ذمیمه چند با ضمیمه چند مطلب عقل ما کشف میکنه که شارع با این سیر موافق نیست. اشکالاتی که به احتمال اول بود رو ما عرض کردیم. احتمال دوم اجماع بود، ادعی اجماعی دانستند عدم جواز تقلید میت ابتداعا را. این رو هم ملاحظه فرمودید که مورد اشکال قرار گرفت. احتمال سوم در مورد عدم رضایت شارع نسبت به سیره عقلائیه مطلبی است که از کلمات امام رحمت الله علیه استفاده میشه. از مجموع کلمات ایشون به دست می آید که امضاء شارع یا به تعبیر دیگر عدم رد شارع نسبت به بناء عقلا ثابت نیست. البته عنایت بفرمایید تعبیر امام رحمت الله علیه در این رابطه اینه، این عبارت ایشون رو دقت بفرمایید که ارتکاز عقلا و حکم عقلی بر این است که فرقی بین فتوای میت و حی وجود ندارد. تعبیر ایشون ارتکاز عقلاست. حالا این کلمه رو داشته باشید تا من بعد عرض بکنم که در مقام بررسی آیا فرقی با اون چه که دیگران گفتن داره یا نه. ایشون می‌فرماید در ارتکاز عقلا فرقی بین فتوای حی و میت نیست، چون به نظر اونها هر دو طریق علل واقعن. در طریقیت علل واقع فرقی بین نظر عقلا، فرقی در نظر عقلا بین احیا و انبات وجود نداره. لکن مسئله این است که ایشون می‌فرماید صرف ارتکاز عقلا کافی نیست، بلکه باید بنای عقلا بر عمل بر طبق فتوای میت باشه. یعنی این مسئله باید بین عقلا متعارف باشه تا عدم رد اشاره کاشف از رضایت او و تأیید او باشه، و الا اگر صرفاً ارتکاز عقلا این باشه اما عمل اونها بر اساس فتوای میت جریان نداشته باشد دیگه برای رد موردی نیست تا عدم رد اشاره کاشف از تأیید او باشه. در ادامه امام در توضیح این مطلب می‌فرماید تردیدی نیست که بناء عقلا بر نظر به بر عمل به نظر حیه. ببینید ارتکازشون این هست، بعد به سراغ عمل هم که میان عقلا قطعا به نظر احیا عمل میکنن و حتی میتونیم ادعا کنیم که بناء عقلا بر عمل به اون چیزی است که از حی در زمان حیاتش اخذ کردن، ولو این که او بعدن فوت کرده باشد، یعنی همین که در زمان حیات کسی به نظر او عمل کرده باشند، بعد از فوت او هم به نظر او عمل می کنند، چون ملاک رجوع به شخص حی این بوده که او را عالم می دانستند، لذا از باب رجوع جاهل به عالم پس از رجوع به عالم حی در مورد اونچه که نیاز دارند خودشون رو عالم میبینن، یعنی بعد از اینکه رجوع میکنن و نظر او رو میگیرن عالم میشن. دیگه انگیزهی برای رجوع به دیگری ندارن. روایات هم این مطلب رو دلالت میکنه. امام میفرماید مثلا در روایات که ارجاع به بعضی از روات شده، مثل زکریا ابن آدم، خب وقتی که امام ارجاع دادن به زکریا ابن آدم، در کلام امام نیامده تا مادامی که زکریا ابن آدم زنده است به او رجوع کنی. این ارجاع مقید به حال حیات او نیست. خب این از نظر ارجاع. از این طرف عقلا هم فرقی بین میت و حی نمیگذارن. این دلالت میکند بر جواز عمل به رأی مثل زکریا ابن آدم مطلقا، یعنی در زمان حیات و پس از حیات. خب این کشف میکنه از رضایت شارع به عمل به نظر اشخاصی مثل زکریا ابن آدم حتی پس از حیاتش، ولی حداقل باید در زمان حیات به او رجوع شده باشه. اما ما نمیتوانیم رضایت شارع را نسبت به اخذ ابتدایی به فتوای میت استفاده کنیم. پس ببینید بنای عملی عقلا این هست که به حی رجوع کنند، و اگر به حی رجوع کردن بعد از فوت او هم به او رجوع کنن، موت او را مانعی برای ادامه رجوع نمیبینن. اینو امام ادعا میکنن که بنای عملی عقلا بر این هست، شارع هم این رو تأیید کرده. تأیید شارع از کجا استفاده میشه؟ از همین ارجاع به مثل زکریا ابن آدم، به یونس ابن عبدالرحمن. ما تأیید شارع رو استفاده میکنیم، یا حداقل مخالفتی از ناحیه شارع نسبت به رجوع به این اشخاص بعد از موتشون برای کسانی که در زمان حیات به اونها رجوع کردند ندیدیم، اما در مورد رجوع ابتدایی ما نمیتونیم رضایت شارع رو کشف بکنیم. بله در ارتکاز عقلا فرقی بین رجوع به حی و میت نیست، ارتکاز عقلا، اما بنای عملیشون آیا این هست یا نیست؟ آیا شارع نسبت به این بنای عملی مخالفتی داشته یا نه؟ همه بحث ما در این قسمت عنایت بفرمایید. امام می‌فرماید رضایت شارع نسبت به رجوع ابتدایی به فتوای میت به دست نمیاد. چرا؟ چون اساساً در صدر اول اخذ از اموات ممکن و متعارف نبود. آخه یه چیزی باید امکان داشته باشه وجودش تا شارع نسبت به او موافقت یا مخالفت خودش را اظهار بکنه. اگر چیزی که در اون زمان تحقق پیدا کرده یا امکان تحقق داشته شارع بخواد موافقت شو یا مخالفت شو اعلام بکنه هیچ مانعی نداره، چون امکان تحقق داره. اما نسبت به چیزی که اصلا امکان نداشته در مرعا و منظر و مسمع شارع محقق بشه، ما از صرف عدم رد و عدم مخالفت شارع میتونیم رضایت و تأیید او را به دست بیاریم. شما همین الان یک کسی بیاد جلوی شما یک کاری انجام بده، میتونید بگید خب موافقت یا مخالفت از ناحیه شما میتونه محقق بشه یا حداقل امکان انجام اون کار در برابر شما باشه، که شما اگر مخالفت نکردی این کاشف از رضایت شما باشه. اما اگر فرض کنید اساساً یه عملی یه کاری امکان صدور از کسی در برابر شما رو نداره، اینجا آیا میتونیم همین که ببینیم شما جایی مخالفت نکردی حرفی نزدی این دلیل بر رضایت و موافقت شماست؟ آیا سکوت شما مطلقا دلیل بر رضایته یا سکوت در فرضی دلیل بر رضایته که امکان انجام اون عمل وجود داشته باشه؟ امام رحمت الله علیه معتقدند در صدر اول اساساً امکان رجوع به فتاوای اموات نبوده. رجوع به فتاوای اموات اصلا متعارف نبود. چرا؟ چون رجوع به فتاوای اموات در واقع به رجوع به کتب اونهاست، خودشون که مردن به خودشون که نمیشه رجوع کرد. در اون زمان کتابهایی که بیشتر وجود داشت کتب حدیثی بود. اساساً کتب فقهی تفریعی و استدلالی که به این معنایی که امروز وجود داره در اون زمان اصلاً موجود نبود. در اون زمان فقط کتابهای حدیثی بود. کسانی هم که حتی بعد جلوتر که آمد بعد از عصر شارع مثل عصر صدوقین، اون موقع اینا کتاب‌های فتوایی خودشون را به صورت کتاب حدیثی می‌نوشتند. اصلا به این شکل فتوا معنا نداشت. خب حالا عملی که اصلا در اون موقع در بین عقلا جریان نداشته، آیا می توانیم از عدم مخالفت یا عدم رد اشاره کشف کنیم تأیید و رضایت شارع را؟ همین که ببینیم شارع چیزی در مخالفت این روش عقلایی در اون زمان نگفته، بگیم پس معلوم میشه با رجوع به فتاوای انباط موافق بوده. آیا میتونیم یه ادعا رو بکنیم؟ در حالی که چنین امری در اون زمان متعارف نبوده، ما نمیتونیم رضایت و تأیید شارع را از اون روش و عمل عقلا استفاده کنیم. پس به نظر امام رحمت الله علیه در کشف رضایت شارع نسبت به سیره عملی عقلا و بنای عملی عقلا بر اخذ به فتاوای انباط، ما از ناحیه شارع تأیید یا موافقتی نداریم، یا به عبارت دیگر نمیتونیم رضایت شارع را نسبت به این بنای عملی عقلا استفاده بکنیم. این فرمایش امام محصل فرمایش امام در این مسئله است. کتاب اجتهاد و تقلید امام که در ضمن حالا رسائل چاپ شده، از رسائل ایشون صفحه 157 تا از حضور شما 159. خب حالا عنایت بفرمایید، این بیان امام، حالا کلام امام رو تجزیه و تحلیل کنیم، بررسی کنیم، ببینیم آیا درسته یا نه. بیان امام تا حدی مجمله، چون این تعبیر امام رو من خدمتون عرض کردم که ایشون می‌فرماید در ارتکاز عقلا فرقی بین فتوای میت و حی نیست، ولی بنای عملی اونها بر این امر ثابت نیست. ببینید در ارتکاز عقلا فرقی بین فتوای حی و میت نیست، اما بنای عملی اونها بر این امر ثابت نیست. اینجا در کلام امام دو احتمال وجود داره. احتمال اول این که سیره عقلا در مقام عمل بر رجوع به آراء و انظار انباط نیست، یعنی در واقع دارن در صغرای دلیل اشکال میکنن، دلیل سیره عقلا، که این قطعا قابل قبول نیست. چون ما سابقا گفتیم عقلا عملا در رجوع به اهل اطلاع فرقی بین انباط و احیا نمیذارن، از طبیب، از عرض حضور شما دانشمندان علوم و فنون و صنایع مختلف، شما هر کدامی که از اینها رو که نگاه کنید، عقلا در رجوع به اهل خبره و اطلاع از نظر عملی فرقی بین الانباط و الاحیا نمیذارن. پس اگر منظور امام اینه، عقلا در مقام عمل این کارو نمیکنن، یعنی با این که در ارتکاز عقلا این هست، ولی عملا این کار رو نمی کنن. اگر این باشه، این احتمال مورد نظر باشه، این قطعا مخدوشه. لکن قرائنی در کلام امام وجود داره که مراد این احتمال نیست، بلکه احتمال دوم مراده. حالا احتمال دوم رو هم عرض کنم، بعد اون قرائن رو اشاره کنم. احتمال دوم این است که امام میخوان بفرماین اوغلا اگرچه در مقام عمل رجوع به اموات میکنن و بنای عملی اونها این است که بین اموات و احیا فرقی نمیذارن، اما این مطلب، این بنا در محیط شرع ثابت نشده. در امور عامه اوغلا این کارو میکنن، در مورد طبیب، در مورد دانشمندان مختلف بنای عملیشون بر رجوع به اموات مثل احیاست، لکن در محیط شرع، در دایره تقلید این بناء عملی را ندارند که رجوع به فتوای میت کنند. رجوع ابتدایی و اخذ ابتدایی به فتوای میت ندارند. منظور اینه. خب قرینه‌ای که ما میتونیم به عنوان مؤید احتمال دوم در کلام امام قرار بدیم اینه که ایشون تعبیر میکنن، عبارت ایشون رو دقت کنید، بل لابد من اثبات بنائهم علی العمل علی طبق فتوى المیت کالحی و تعارفه لديهم حتى يكون عدم رد الشارع كاشفا عن امضائه و الا فلو فرض على عدم جريان العمل على طبق فتوى الميت و ان لم يتفاوت فرتكازهم الحي لا يكون للردع مورد حتى يكشف عدمه عن امضاء الشارع. امام رحمت الله علیه دارن می فرماین در ارتكاز اوغلا فرقی بین حی و میت نیست، لکن عملا به فتوای میت عمل نمی کنند. این مطلب در بین اوغلا رائج نیست که به فتوای میت رجوع بکنند. یعنی در محیط شرع این بناء عملی ثابت نشده. خود این که تعبیر به فتوى المیت میکنن، فتوا غیر از یک نظر معمولی است. فتوا یعنی همون عرض به حضور شما نظری که مجتهد در مورد استنباط حکم شرعی میده. خب پس ارتکاز اوغلا این هست به نحو عام، اما در محیط شرع اوغلا بناشون، بنای عملیشون بر رجوع ابتدایی به فتوای میت نبوده. اصلا این در بین اونها متعارف نبوده. خب چیزی که متعارف نبود شارع آیا امکان رد داشته؟ کاری رو که مردم اون موقع نمی کردن شارع میتونست رد بکنه؟ پس ما نمیتونیم از عدم رد اشاره نسبت به کار نکرده مردم در اون زمان رضایت و تأیید شارع رو استفاده کنیم. البته یه جمله هم امام در صدر کلامشون داره که ممکنه بگید خب اونم اشاره به همین داره، لا اشکال فی عدم تفاوت فرتکاز الاغلا بین فتوى الحی والمیت. کلمه فتوا رو اونجا هم آورده، در ارتکاز اغلا فرقی بین فتوای حی و میت نیست، ولی ظاهرا در اون جمله اول نظر امام اینه که در ارتکاز اغلا فرقی بین نظر میت و نظر حی نیست. کلمه فتوا خصوصیت نداره چون بحث ارتکاز اغلاست. ارتکاز اغلا به معنای عام می‌داره. اغلا فرقی بین رجوع به نظر حی و نظر میت نمی‌ذارن. پس محصل بیان امام این شد. ما این دو احتمالی رو که عرض کردیم بیشتر برای تفسیر و توضیح فرمایش امام بود، هنوز اشکالی رو متوجه فرمایش امام نکردیم. محصل بحث تا اینجا این شد، آیا سیره اغلاییه میتونه اثبات بکند جواز تقلید ابتدایی از میت را یا نه؟ گفتیم این دلیل دو مقدمه داره. یک، صغرای دلیل اینه که بنای عملی اغلا در این موضوع ثابت بشه، یعنی ثابت بشه اغلا این کار رو میکنن. دوم این که تأیید، رضایت و عدم مخالفت شارع نسبت به این روش اغلا احراز بشه. با این که در کلام امام دو احتمال وجود داره ولی به نظر ما منظور امام روشنه. ایشون گویا میخوان بگوین که در مقدمه اول بحثی نیست، یعنی اغلا به ما هم اغلا در ارتکازشون این هست که رجوع به اموات و احیا میکنن، فرقی هم بین رجوع ابتدایی و بقا نمیگذارن. در ارتکاز اغلا این معنای عام هست، یعنی در صغرای دلیل اشکال نداره ایشون، کما این که ما در گذشتم همین رو گفتیم صغرای این دلیل مورد قبول هم هست که ارتکاز اغلا و بنای عملی اغلا بر رجوع به احیا و اموات مطلقا. لکن در این که آیا شارعم تأیید کرده این رو یا نه، موافقت کرده یا نه، امام یه نظر خاصی دارن. ادعی طبق احتمال اول اومدن رادع درست کردن، عده ای اجماع رو رادع دانستن، ما این دوتا رو گذاشتیم کنار گفتیم اینا رادع نیست. امام می فرماید رادع ما ممکنه مشخصا نتوانیم برای شما پیدا بکنیم، یعنی یک جلیل خاصی رو به عنوان رادع سیره اغلایی نمیتونیم بگیم، نه اجماع، نه چیزای دیگه، نه ادله. ولی یه مشکلی وجود داره که ما اینجا از عدم رد اشاره نمیتونیم رضایت او رو کشف کنیم، ما نمیتونیم رضایت شارع رو اینجا کشف کنیم. همین که دلیلی بر مخالفت پیدا نکردیم، این کاشف از این نیست که پس شارع موافقه، شارع تأیید کرده، چون در صورتی عدم رد اشاره کاشف از رضایت و تأیید اوست، یا حداقل کاشف از عدم مخالفت اوست، که یه چیزی در عصر اول متعارف باشه در مرعا و منظر و مسمع شارع انجام بشه و شارع سکوت کنه، و اینجا در مرعا و منظر و مسمع شارع چنین امری اتفاق نیفتاده، چون اصلا متعارف نبوده رجوع ابتدایی به میت. بنابراین ما از عدم رد اشاره نمیتونیم کشف بکنیم رضایت او را، یا حداقل عدم مخالفت او را. روشن شد؟ این بیان امام که ما این رو به عنوان احتمال سوم عرض کردیم، متفاوت هم هست با اون دو بیان گذشته. اونا مشخصا چیزی رو به عنوان رادع عرض کردن در احتمال اول و دوم، گفتن ما اصلا رادع داریم. امام میگن درسته، ما یعنی چیزی رو به عنوان رادع ذکر نکردن، چیزی رو به عنوان رادع سیره اغلاییه بیان نکردن، ولی این مطلب رو میگن که درست ردعی از طرف شارع نشده، ولی این عدم ردع کاشف از نظر موافق شارع، یا حداقل کاشف از عدم مخالفت شارع نیست. چرا؟ چون اصلا در اون زمان چنین چیزی متعارف نبوده، کتب حدیثی بوده، کتب فتوایی وجود نداشته که اون وقت حالا بگیم شارع مثلا چنین چیزی رو دیده و مخالفتی نکرده پس معلوم میشه راضیه. یعنی خلاصه ما نمیتونیم به سیره اغلاییه استناد کنیم. بله، در این که بحث نیست، ما الان نمیخوایم انکار کنیم مسئله فتوا را. چی نبوده؟ چرا افتاء بوده؟ گفتیم بسیط بوده، افتاء بر اساس روایات بوده، اصل افتاء بوده، ما اینو قبلا گفتیم، ولی این که گفتیم اصل افتاء بوده، این به این معنی نیست که رجوع به فتوای میت هم بوده، چون اصلا رجوع به فتوای میت چطوری میخواد باشه؟ چی رو؟ اما رجوع بله، اما رجوع به فتوای میت چی؟ نه، رجوع به فتوای میت نبوده، نه اینکه افتاء نبوده. ببین، رجوع به فتوای میت با رجوع به کتب استدلالی و فقهی اونهاست.
نه، رجوع
حالا ما هنوز اشکال و به اصطلاح کلام امام رو بررسی نکردیم، تا اینجا در واقع توضیح دادیم فرمایش امام. اینجا حالا یه اشکالی شبیه این هست که اونو عرض میکنیم، حالا به ذهن شما رسیده. ببینید اینجا یه اشکالی مرحوم آقای فاضل کردن به امام، باید ببینیم این اشکال چیه و آیا این اشکال به امام وارده یا نه. بعد ببینیم اصلا فرمایش امام حالا صرف نظر از این اشکال مرحوم آقای فاضل آیا قابل قبول هست یا نه. پس اصل بررسی کلام مرحوم امام رحمت الله علیه و این که ایشون در واقع اشکال به سیره عقلائیه دارن در این مسئله، این با بیان اشکالات و بررسی اشکالات میمونه برای فردا انشاءالله. الحمدلله. حالا در اینی که شما فرمودید دقیقی بکنید.